اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 3 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. پلیس مالدیو از بازداشت مسئول سربازگیری گروه داعش برای افغانستان و سوریه خبر داد. با گفته پلیس مالدیو، این مرد محمد امین نام دارد و 35 ساله است. محمد امین که شهروند مالدیو است، ماه گذشته میلادی توسط ایالات متحده آمریکا به حیث یکی از رهبران شاخه خراسان گروه داعش شناخته شد و نام وی درج فهرست دهشت افغانان آمریکا شد. رسانه های مالدیو گزارش داده که محمد امین در گذشته شهروندان این کشور را برای پیوستن به گروه داعش به سوریه اعزام میکرد، اما اخیراً شهروندان مالدیو را برای جنگیدن در کنار داعش به افغانستان میفرستاد. شاخه نواز حزب مسلم لیگ پاکستان میگوید که وضعیت صحی نواز شریف، رهبر این حزب، در حال بدتر شدن میباشد. مریم اورنگزیب، مسئول مطبوعاتی این حزب، روز پنجشنبه حکومت پاکستان را متهم کرد که روند تداوی نواز شریف را به گونه عمدی به تأخیر می اندازد. نواز شریف 69 ساله که 3 بار به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شده است، در حال حاضر دوره 7 ساله حبس را به جرم دست داشتن در فساد سپری می کند. آقای شریف اتهام های فساد علیه خود و خانواده اش را رد کرده و آن را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده است. عربستان سعودی میگوید که یگانه راه کشاندن ایران به میز مذاکره اعمال حداکثر فشار بر این کشور میباشد. عادل الجبیر، وزیر دولت عربستان سعودی در امور خارجی، روز پنجشنبه گفت که سیاست امتیازدهی با ایران اثرگذار نمیباشد. او افزود که اعضای حکومت ایران آماده مذاکره اند، ولی به گفته وی آنان هیچ قدرت ندارند. این مقام سعودی گفت برعکس، آنان که در ایران قدرت دارند چون سپاه پاسداران مذاکره نمی کنند. به دنبال حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی که ماه گذشته میلادی انجام شد، روابط بین تهران و ریاض تیره تر شده است. مسئولیت این حمله را حوثی های یمنی بر عهده گرفتند، اما عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا ادعا دارند که این حمله را ایران انجام داده است. گیر پدرسن، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، میگوید که نخستین جلسه کمیته تصویب قانون اساسی جدید سوریه هفته آینده برگزار خواهد شد. آقای پدرسن روز پنجشنبه گفت که نمایندگان قدرت‌های بزرگ پیش از تشکیل جلسه این کمیته برای بحث روی وضعیت سوریه وارد شهر ژنو شدند. او افزود که قرار است نمایندگان 7 کشور عربی و غربی با شمول ایالات متحده آمریکا که از مخالفان حکومت سوریه حمایت می‌کنند، امروز جمعه با هم ملاقات کنند. قرار است نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه نیز تا چند روز دیگر برای بحث روی وضعیت سوریه به ژنو برسند. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که نمایندگان قدرت‌های بزرگ در محفل گشایش کمیته تصویب قانون اساسی جدید سوریه اشتراک نخواهند کرد، اما حمایت خود را از این روند اعلام کرده‌اند. او گفت که آغاز کار این کمیته جنگ سوریه را متوقف نخواهد کرد، اما یک گام مهم برای آغاز روند سیاسی برای پایان دادن این جنگ خواهد بود. سازمان جهانی صحت میگوید که از 3 نوع ویروس پولیو یا فلج کودکان، 2 نوع آن کاملا از جهان محو شده است. این سازمان روز پنجشنبه در روز جهانی پولیو گفت که نوع دوم ویروس وحشی پولیو در سال 2015 و نوع 3 آن در هفته جاری محو شد و اکنون تنها نوع 1 ویروس پولیو در جهان باقی مانده است. وقایع پولیو یا فلج کودکان در سطح جهان از سال 1988 میلادی تا اکنون 99% کاهش یافته، اما نوع 1 ویروس وحشی پولیو هنوز هم در افغانستان و پاکستان از میان کودکان قربانی میگیرد. سازمان جهانی صحت گفت که امسال ویروس پولیو 88 نفر را در افغانستان و پاکستان مصاب کرده است. این سازمان محو نوع 3 ویروس پولیو را یک دستاورد بزرگ در راستای یک جهان آری از پولیو خواند، اما گفت که مبارزه علیه این ویروس ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته ای رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. 70 تن از هواداران و جنگجویان گروه داعش در ننگرهار به ریاست امنیت ملی آن ولایت تسلیم شدند. مقام ها میگویند که در بین این افراد زنان و کودکان نیز شاملند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
شاه محمود میرخیل والی ننگرهار تایید کرد که تا یک هفته گذشته به شمول 4 خارجی 18 جنگجوی داعش در ولسوالی های مختلف این ولایت به ریاست امنیت ملی تسلیم شدند. آقای میرخیل که روز پنجشنبه این افراد داعش را به رسانه ها نشان میداد گفت که خانم های خارجی با کودکانشان نیز در بین این افراد هستند. 18 داعشی است که اکثر افغان ها هستند. 3 تبع اردنی است. 19 خانم خارجی هستند و 1 پاکستانی هم شامل این افراد هستند. همچنان 35 کودک نیز با خانم های خارجی یک جا به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. والی ننگرهار افزود که در بین جنگجویان داخلی داعش شماری از فرماندهان برجسته این گروه نیز شاملند. به گفته آقای میاخیل این افراد در ولسوالی های یاچین، دیبالا و پچیراگام این ولایت از سالها به این طرف در برابر دولت می جنگیدند. مالک زاید تبع اردنی که با برادر و یکی از اقارب خود از مدت 2 سال به این طرف در منطقه یوغزی ولسوالی دیبالای ننگرهار در صفوف داعش می جنگید گفت که از طریق ایران وارد افغانستان شدند.
من برای جهاد آمدم. من فکر می کنم که دیگران هم به خاطر جهاد آمده بودند. ما ذریعه اینترنت با هم ارتباطاتی برقرار نمودیم. از طریق ترکیه به ایران و از طریق ایران به افغانستان وارد شدیم و به اوغزی دیبالا رفتیم. ما تمرینات داشتیم. آنجا خانه های بیشتر داعشی های خارجی واقع است. سردار ولی یکی از فرماندهان داعش در ولسوالی دیبالای ننگرهاری شامل افراد تسلیم شده به اداره امنیتی ملی است. عبدالوهاب باشنده ولایت کنر که از مدت 3 سال به این طرف با جمع بزرگی از اقاربش وارد صفوف داعش شده بود گفت که در صفوف آن گروه جنگجویان آسیایی و اروپایی نیز شاملند.
دو روس، ایران، ازبکستان پکی ډیر زیات دي، تاجکستان هم خډیر دي.
از روس، ایران، از ازبکستان در آنها بیشترند، از تاجیکستان بیشترند، از بریتانیا زنان دکتر آمده و کار میکنند، از افغانستان و پاکستان حتی از بنگلادش در صفوف داعش فعالیت دارند. ما همه قریه ما با خانواده ها به داعش رفته بودیم و فعالیت داشتیم. دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار در مراسم تسلیمی افراد داعش گفت اکنون جنگجویان داعش به شکل پراگنده در منطقه یوغز ولسوالی دیبالا و مناطق پیشا و مامند ولسوالی یاچین فعالیت دارند و سایر مناطق از وجود آنها تصفیه شدند. ناتو نیز روز گذشته گفت که افغانستان در خط مقدم نبرد با گروه داعش قرار دارد. سرمنشی این سازمان با اشاره به فعالیت داعش افزود که این گروه در سوریه و عراق شکست خورده و اکنون در تلاش انسجام جنگجویان خود در افغانستان است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، ننگرهار.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
35% مراجعین شفاخانه چشم در ولایت هرات با بیماری های حاد چشم مبتلا اند. مقام های صحی در ولایت هرات با راه اندازی یک کمپاین رایگان بینایی سنجی در این شهر در تلاش ترویج فرهنگ بینایی سنجی یعنی معاینات چشم در بین مردمند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مسئولان تنها شفاخانه دولتی چشم در ولایت هرات می گویند روزانه تا 400 نفر مراجعه کننده را معاینه و تداوی می کنند که باشندگان ولایت های هرات، فرا، قور و بادغیس هستند. دکتر جمال ناصر آخوندزاده رئیس این شفاخانه میگوید که حدود 35% این افراد با مشکلات حاد چشمی مواجه هستند که به دلیل بینایی سنجی دیرهنگام به بیماری های چشمی مبتلا شدند.
اکثرا مراجعینی که اینجا میان بیشتر از 60% از اینا اشخاصی هستند که امراض ابتدایی دارند، مثلا مشکلات حساسیتی دارند یا عفونت های بسیار عادی و زودگذری هست که باید تداوی بهبودی حاصل میکنه، و یا که نیاز به تعیین نمره چشم چی برای دائم یا برای مطالعه دارند که اینا مشکل اینا به زودی رفع میشه. اما نزدیک به 30-35% از مراجعین اشخاصی هستند که مشکلات جدی چشمی دارند که بیشتر از 50% از اینا نیاز به عملیات های چشمی داره.
این دختر یکی از قربانیان کوچک آفات یا بیماری های چشمی در ولایت هرات است. دکتران بادهای موسمی، آلودگی هوا و استفاده از ابزار الکترونیک را دلیل عمده بروز بیماری های چشمی در بین افراد بیان می کنند.
یکی از جمله عوامل بزرگی که وجود داره عوامل محیطی هست که سبب ایجاد امراض آلرژی یا حساسیت های چشمی میشه که تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان ما دچار این مشکل هست. اما در نزد اطفال معمولا به نسبت از اینکه استفاده زیاد از لپتاپ، از کامپیوتر و همچنان از موبایل به حد استفاده میکنن، موجب تنبلی چشمی یا مشکلات چشمیشان میگردن. همچنان کارگرانی که در فابریک های سنتی مصروف کار هستند مطلقا تهدید بر مشکلات چشمی هستند.
به همین منظور مقام ها در ولایت هرات کمپاین یک روزه ای را به راه انداختند تا با آگاهی دهی به مردم بتوانند فرهنگ معاینه چشم را نهادینه کنند.
خوبی برنامه است که همزمان با اینکه تعیین رویت میشن و مردم اگر مشکل داشته باشند طب ریفر شیت هایی که جور شده اونا به یک از مراکز ریفر میشه تا یک مولیت تداوی قرار بگیره.
اما شهروندان هرات میگویند که مؤثریت این کمپاین های آگاهی دهی زمانی بیشتر خواهد شد که از محدوده شهر به ولسوالی ها و برای مردم نیازمند گسترش یابد.
اگر به ولسوالی ها برای بسیار کار خوبیه، چون که مردم از ولسوالی ها به ولایت 90% آماده نمیتونه، به خاطر از اینکه حتی زمو مردم شاید کرایه خور نداشته باشه.
اگه اینا که به ولسوالی باشه که به خود مشکلات مردم حل میشه، به رای دور سرگردون نمیشم، خیلی بسیار کار خوب میشه.
در این کمپاین یک روزه 22 مرکز صحی در سراسر شهر هرات خدمات بینایی سنجی رایگان را به مردم ارائه کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5-7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسئولین بندر مرزی حیرتان در ولایت بلخ می گویند که به دلیل ناامنی ها میزان تجارت در این بندر در مقایسه به یک سال گذشته کاهش یافته است. شماری از تاجران در این بندر نیز می گویند که نبود برنامه های حمایتی سبب شده شمار بزرگی از تاجران به بندرهای دیگر روی آورند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مقام های بندر تجارتی حیرتان در ولایت بلخ از کاهش حجم تجارتی و سرمایه گذاری ها تا مرز 30% در این بندر خبر می دهند. این مقام ها به عوامل چون ناامنی در شهرها، واردات تیل به گونه غیر قانونی از ولایت نیمروز و افزایش واردات تیل به گونه مافی از این بندر اشاره می کنند که روی حجم تجارت از این مسیر تأثیر گذاشته است.
نظر در قام تاجرها که برای ما میته که از دیگه بعضی بنادرهای دیگه مواد بعضی و غیر مسئول تیر میشه بدون مسئولیت گمرکی و اینا، مثلا تیل از نیمروز و از اونجا تیل میاد کابل، از کابل میاد در مزار، با وجودی که معدن تیل در اینجا است.
در اواخر حجم تجارت ما کاهش یافته که دلایل مختلفی از خود داره. یکی نامنی شهراست، موضوع دوم تولیدات داخلی است، مثلا سیخ گل سابق زیادتر میامد، حالا چون حجمش کمتر میه بخاطر که در داخل افغانستان ما تولیدات داخلی فابریکات متعدد ایجاد شده. دیگه طبعا به صورت عموم در این سال حجم تجارت نسبت به سال 1397 کم شده، کاهش یافته. تقریبا اگر ما لحاظ فیصدی بگیریم در حدود 30-35% کاهش یافته.
بانک تنها در ماه گذشته نخستین معامله تجارتی افغانستان در 41 واگن از این مسیر به چین صادر گردید، اما ریاست گمرک حیرتان میگوید که در 9 ماه امسال 4065 واگن تیل به گونه مافی بدون پرداخت مالیه وارد افغانستان شده، در حالی که این رقم در سال گذشته 3597 واگن بود. تاجران در بندر تجارتی حیرتان نبود برنامه‌های حمایتی حکومت و و محدود بودن زمان قرارداد جایدادهای دولتی را انتقاد میکنند. آجی ملک صافی از تاجران در بندر حیرتان میگوید که مالیات بلند تیل تاجران را در این بندر به سطوح آورده است.
وعده ها ای بود که ما از ترکمنستان فعلا که امو چیه ما میه به اصطلاح واگون نفت و گاز ما میه از ترکمنستان 42 پیوتون 42 رو فا امو ترانزیوتش هست که او برای ما خیلی به اصطلاح گرنگ تمام میشه ولند است. ما میخوایم که دو کاش بیه.
هر تاجر ما 20,000 تن، 30,000 تن تا 80,000 تن، 1,000,000 تن ذخایر دارن. اینمی را خواهان عزیز هستیم که از دولت یک نرخ مناسب همون جایی که سرمایه گذاری کردن بر ما یک قواله ای کده بتن که
دولت وقتر تشویق هم نکن برای بعضی پروسیجر های بسیار مشکل را برای شان ایجاد کردن. مثلا در قسمت تعرفه ایمایوی از سرمایه گذاری تولیدی که تمام محصول مواد خام فابریکای تولیدی باید 1% باشه و 1% هم تثبیت شده، ولی برشان یک پروسیجر بسیار طویل را جور کردن که از طریق وزارت محترم تجارت این پروسیجر اجرا میشه و به بسیار به مشکلات ما سر میخوریم.
در پهلوی از این که ناامنی های وجود داره، متاسفانه بعضی پالیسی ها و قوانین خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کمکاری های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم تانست تاجرای ما را ضربه بزنن.
قرار است در کنار ده ها اقلام وارداتی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان، دومین معموله صادرات افغانستان شامل جلغوزه از این بندر به چین صادر گردد.
بجز از سنگ تال قرار که اونا با ما گفتن جلغوزه ممکن دمید آینده های بسیار نزدیک، گفتن که جلغوزه در اینجا میه و از طریق واگونا اینجا صادر میشه. آمده اقلام که از طریق دم مجموع همه چیز است، حبوبات است، سیخ گل است، چوب است، آرد است.
بر بنیاد آمارهای اداره گمرک حیرتان در 9 ماه سال گذشته بیشتر از 81,000 واگن کالاهای تجارتی از این مسیر وارد کشور شده بود، در حالی که در 8 ماه امسال میزان واردات به بیش از 53,000 واگن کاهش یافته است.
بندر تجارتی حیرتان در ولایت بلخ نقطه وصل افغانستان با کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان است. یک ماه پیش نخستین معموله کالاهای تجارتی افغانستان شامل سنگ تالک از این بندر به کشور چین صادر شد. نگرانی ها از کاهش تجارت در این بندر در حال مطرح میشه که بخشای از شمال شرق افغانستان دستخوش ناامنی هاست. در این میان تاجران افغان انتظار دارند که دولت برای جلب سرمایه های بیشتر شاهراهای شمال شرق کشور را تامین امنیت بکنه.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در حالی که بیماری پولیو در اکثر کشورهای جهان محو شده، افغانستان و پاکستان هنوز هم با آن دست و پنجه نرم کرده و امسال تا کنون 19 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. چه عوامل باعث گسترش پولیو یا فلج دائمی در نزد کودکان می شود و چگونه می توان جلو آن را گرفت؟ نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با گلاخان ایوب، سخنگوی برنامه ملی معافیت کتلهی وزارت صحت عامه انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
آمار وزارت صحت عامه تعداد مجموعی واقعات پولیو در سال جاری در افغانستان 19 مورد گفته. این کودکان معروض به پولیو یا فلج دائمی از نظر شما در چه نوع شرایط قرار داشتند که مبتلا به ویروس پولیو شدند؟
عزیز، اونا زیادتر در ساحت قرار دارند که در اوجه نامنی ها است و از طرف دیگه مخالفین هم اجازه تطبیق واکسین در او ساحت برای ما نمیده. ما در هفته قبل به تاریخ 22 میزان یک کمپین سراسری را راندازی کردیم. متاسفانه که ما نتانستیم که به مو اطفالی که واجد شرایط برای تطبیق واکسین پولیو باشه، خصوصا در حوزه جنوب کشور یعنی ولایت اروزگان، قندهار و هلمند، در اون ساحت زیادتر اطفال از واکسین باز ماندن.
ببخشید گپ شما را قطع میکنیم که در هر دور کمپاین باید به چه تعداد کودک ها واکسین شوند؟
تقریبا در حدود 9.9 میلیون طفل زیر 5 ساله باید ما در هر کمپاین واکسین بکنیم، ولی متاسفانه که 1.5 میلیون طفل در مو کمپاین که دوره قبلی از واکسین باز ماندن که از 44 ولسوالی کشور که زیادترشان از حوزه جنوب کشور بود راپور داده شد.
در کمپاین های بعدی چه نوع برنامه های سر دست است که باید با اونا رسیدگی شود؟ این تعداد کم نیست.
بله، یک کتله بزرگ اطفال است که از واکسین باز میمانه. سعی و تلاش میکنیم که از طریق ملای ماما و بزرگان جامعه این مشکل حل بکنیم، یعنی با مخالفین خصوصا برای طالبا بگویم که این اطفال اینده کشور ما متعلق به اونا هستند و اونا اگر سالم به دنیا کلان نشه این اینده مملکت هم باز بدوش اونا هستند و اونا مسرمویشت این وطن ما را تعیین میکنن و اونا خودشان اگر مایوب باشه معلول باشه باز چه قسم ما میتونیم که اینده کشور را تضمین بکنیم.
به اساس گزارشاتی که ما به دست آوردیم در سال 2004 در افغانستان فقط 4 واقعی مثبت پولیو وجود داشت که نشان می‌دهد وزارت صحت عام به امهای پولیو در افغانستان بسیار نزدیک شده بود. و حال عامل عمده که پولیو برگشته به افغانستان چی است؟
بله، اگر ما همین حالات فعلی یا چند سال پیش کته 2004 مقایسه کنیم، یعنی ما میتونیم بگویم که یعنی حالت روز به روز خرابتر شده میره. در اون وقت ما اجازه داشتیم که حتی در دورترین نقاط کشور واکسین پولیو را تطبیق بکنیم، ولی حالا ما در زیادتر ساحات کشور که تحت کنترل مخالفین خصوصا طالبا هستند دو ساعت به درب هر خانه رضاکارای ما رفته نمیتونه، اجازه نداره و مخالفین اصرار میکنه که نه اتنا از طریق مراکز بهی شما واکسین پولیو را تطبیق بکنیم که با تعداد کم اطفال ما رسیدگی کرده میتانیم. و از طرف دیگه آگاهی در مورد تطبیق واکسین هم به او پیمانه نیست که مردم اهمیت واکسین درک بکنه و اونا اطفال خدا به نزدیکترین مرکز صحی ببره و اوجا واکسین برشان تطبیق بکنن. از این خاطر یک کتله بزرگ اطفال ما از واکسین باز میمانه و همین علتش است که گردش ویروس وحشی پولیو هنوز در کشور هست.
شما خودتان که یک فرد مسلکی وزارت صحت در بخش امهای پولیو هستین، چقدر عملا به ساحه رفتین و در تطبیق واکسین پولیو سهم گرفتین؟ میخواییم که چشم دید خود برای ما شنونده ها بوین.
می تاریخ 22 میزان ما در ولایت زردشت کنر رفته بودم، در یک ولسوالی به نام ولسوالی چپه داره که در اون ساعت زیادتر مخالفین هم حضور داره و مانع تطبیق واکسین هم میشه. در اونجا یک طفلکی که از اثر همی مرض خانمانسوز فلج شده، بس فلج دائمی مبتلا شده، اونا را هم بازدید کردیم.
خانواده هایی که شما در کنر دیدین، در دری پیچ دیدین و اطفالی که فلج دامنگیرشان شده بود، اما خانواده ها چی نتیجه گیری میکنن؟ چی گفتن به شما؟ پشیمان هستن؟
اونا گفتن که ما تحت تاثیر سو قرار گرفته بودن، تبلیغات سو در این عرصه شده بودن و ما اهمیت واکسین نمیدانستیم. این طفلک که در او ولسوالی و تپور فیلن در زندگی میکنه و به صورت دائمی فلج شده، خانواده از و از این آیه رنج میبره و از این خاطر اونا فعلا میگه که ما در این عرصه وظیفه خود انجام ندادیم، ولی پیام ما و دیگرها این است که اطفال که واجد شرایط برای تطبیق واکسین پولیو باشه چی در منزلشان باشه و اگر در اوجه واکسین برشان تطبیق نشد و نزدیکترین مرکز صحی ببره تا از این مرض خانمانسوز نجات پیدا کنه.
پولیو تا هنوز هم
کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. تاریخ خروج بریتانیا در اتحادیه اروپایی 31 اکتبر توسط صدراعظم این کشور تعیین شده است. صدراعظم بریتانیا قبلا تصمیم داشت در هر حالت به تاریخ 31 اکتبر از اتحادیه اروپایی خارج شود. اما بر اساس گزارش هنری ریجول خبرنگار صدا امریکا، جانسن در نظر دارد تا انتخابات در این کشور را به زودی برگزار کند. برگردان در این گزارش صدا امریکا را از رویا زمانی می‌شنویم.
ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی در حال از هم پاشیدن است و این کشور درخواست تمدید این مدت را کرده است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز گذشته یک باری دیگر تاکید کرد که هنوز هم او قصد دارد که کشورش تا تاریخ 31 اکتبر خارج شود. I don't think the people of this country want to delay.
I don't want to delay. فکر نمی کنم که مردم این کشور خواستار تعویق خروج باشند. من هم نمی خواهم. تلاش دارم که روی آن تاکید کنم. اما حالا دیده شود که دوستان اروپایی ما به نمایندگی ما چی تصمیم خواهند گرفت.
این در حالی است که قانون آقای جانسن را مجبور ساخت تا از اتحادیه اروپا تمدید خروج را درخواست کند و آن هم با وجود اینکه آن را نمی‌خواهد. پارلمان بریتانیا شنبه گذشته توافق برگزیت را رد کرده بودند. در حال حاضر بریتانیا منتظر تصمیم اتحادیه اروپا است. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی پیشنهاد کرده است تا کشورهای عضو تمدید 3 ماهه را تصویب کنند، اما در صورت تصویب توافقنامه برگزیت در لندن این امکان کاهش می‌یابد. بوریس جانسن اشاره کرد که اگر پیشنهاد از طرف اتحادیه اروپا باشد، او به انتخابات زود هنگام مبادرت خواهد ورزید. جولی گورگان تحلیلگر مسائل سیاسی در پانتون مدلسکس می‌گوید:
I think the EU should focus on having as you know as constructive partnership.
من فکر می کنم که اتحادیه اروپا باید تمرکز خیش را برای یک همکاری سازنده با بریتانیا در حد امکان مبذول دارد. این مباحثات همیشه سهل نخواهد بود، اما چیزی که به من معلوم می شود این است که در نظر اتحادیه اروپا بریتانیا واقعا قبلا از اتحادیه اروپا خارج شده بود.
اتحادیه اروپا نمی‌خواهد که در خروج انگلستان از این اتحادیه مقصر دانسته شود. در همین حال تحلیلگر دیگر سیاسی در این مورد می‌گوید که من فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا باید تمرکز خیش را برای یک همکاری سازنده با بریتانیا در حد امکان مبذول دارد. این مباحثات همیشه سهل نخواهد بود، اما چیزی که به من معلوم می‌شود این است که در نظر اتحادیه اروپایی بریتانیا واقعا قبل از اتحادیه اروپایی خارج شده بود.
ما در مجالس پارلمانی ملی خیش به مصوبه های متعدد در این باره مواجه خواهیم شد و این بدان معنی است که ما در واقع نمی توانیم پیش بینی کنیم که چطور از این در سیاست های داخلی خیش استفاده کنیم، به خاطر که به طور واضح معلوم می شود که حرکت های متفاوت در تمام 27 کشور عضو در جریان است.
موافقت خروج از اتحادیه اروپایی کمی آسان به نظر می رسد، اما مذاکرات در مورد همکاری های آینده مانند موافقت تجارت آزاد به مراتب مشکل تر خواهد بود. اعضای مخالف پارلمان بریتانیا هشدار می دهند که اگر حتی این معامله تصویب شود، در صورتی که موافقت تجارت آزاد وجود نداشته باشد، بریتانیا در اخیر سال آینده زمانی که دوره انتقال ختم شود به یک مشکل آنی دیگر مواجه خواهد شد. خستگی خروج بریتانیا در بروکسل و در خود بریتانیا قابل درک است، اما این فقط آغاز یک کار است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.